أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم وفقنا لما تحب وترضى. خدمت همه بینندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم در این دقایقی که در خدمت عزیزان هستیم حق مطلب را ادا کرده و خداوند متعال در تبیین معارف اهل بیت ما رو کمک و یاری بفرماید انشاءالله. روایت ششم از باب دوم کتاب فضل علم. روایت ششم احمد ابن ادریس عن محمد ابن حسان عن ادریس ابن الحسن عن ابی اسحاق الکندی عن بشیر دهقان عن بشیر دهان قال ابو عبدالله علیه السلام. بشیر دهان روایت رو از امام صادق علیه السلام نقل می فرماد. امام صادق علیه السلام فرمود لا خیر فی من لا یتفقه من اصحابنا. امام صادق علیه السلام فرمود خیری نیست در کسی که تفقه، تدبر، تعلم و دقت در کسی که دقت و بصیرت و تفقه ندارد از اصحاب ما. از اصحاب ما اهل بیت کسی که تفقه و تدبر و تعلم نداشته باشد در او خیری نیست. امام در اینجا کلمه اصحاب نا رو اضافه می فرماد، نمی فرماد لا خیر فی من لا یتفقه. چرا؟ چون اصحابنا منظور اینجا شیعیان هستن. اصحابنا یعنی شیعیان. امام می فرماد من اصحابنا. چرا می فرماد من اصحابنا؟ به خاطر اینکه غیر شیعیان که اونا تخصصا خارج هستن، اصلا خیر برای غیر شیعه ها معنایی ندارد. چه میخواد تفقه داشته باشد، چه میخواد تفقه نداشته باشد. چرا؟ چون اگر تفقه دارد باید بیاد شیعه بشه. اگه تفقه داره باید شیعه بشه. چون اگر که واقعا بینی و بین الله تفقه میکند، تدبر میکند، تفکر میکند، حقانیت باید براش مشخص بشه دیگه. پس اگر کسی تفقه شیعه نیست، اصلا خیر برای او معنا ندارد. حالا اونا که تخصصا خارج میشن اونا رو ولش کن، میایم در اون قسمتی که شیعه هستن، غیر شیعه رفت کنار. و اما شیعه ها اگر کسی تفقه و تدبر و تعلم در مسائل دینی خودش نداره، لا خیر فی من لا یتفقه من اصحابنا. از اصحاب ما کسی که تفقه، تدبر و تفکر در مسائل دینی خودش نداره خیری در اون نیست. بعد امام علیه السلام در ادامه روایت یک نکته کلیدی رو بیان می فرماد. یک نکته کلیدی امام می فرماد یا بشیر. دقت داشته باشن عزیزان، این نکته‌ای که میخوام بگم تو فارسی خودمون هم در محاورات خودمون هم این نکته رو استفاده میکنیم. یک نکته مهمی که میخوایم بگیم، طرف رو مورد خطاب قرار میدیم. تا حالا امام با کی صحبت میکرد؟ با بشیر دهان صحبت میکرد دیگه، با کسی دیگه صحبت نمیکرد، با بشیر دهان صحبت میکرد. ولی اینجا چون امام میخواد یه نکته کلیدی رو بیان بفرماد، میفرماد یا بشیر. یعنی امام میخواد با این کلمه یا بشیر کل حواس طرف مقابل رو جمع کنه که یه نکته کلیدی رو بیان بفرماد، این نکته از دست نره. یا بشیر، یعنی بشیر دهان. ان الرجل منهم اذا لم يستغن بفقهه احتاج الیهم. ای بشیر، یک فرد از اصحاب ما، یعنی از اصحاب ما یه نفر وقتی که لم یستغنه به فقهه، در فقه خودش بی نیاز نیست، یعنی از نظر علمی انقدر خودش رو در سطح بالا نبرده که نسبت به مسائل دینیش بی نیاز بشه، هنوز از نظر علمی به درجه بی نیازی نرسیده، هنوز محتاجه، هنوز خدمت شما عرض کنم که باید از دیگران بگیره، خودش هنوز خودشو بی نیاز نکرده، هنوز کاسه گدایی از نظر علمی دراز میکنه. ان الرجل منهم، منهم یعنی از اصحابنا، ضمیر منهم میخوره به اصحابنا، از اصحاب ما وقتی یک فردی از نظر فقهی و دینی بی نیاز نیست، احتاج الیهم، به اهل سنت چی میشه؟ احتیاج پیدا میکنه، به اونا دست درازی میکنه، از اونا مطلب میخواد، از اونا مسائلشو میخواد. فَإِذَا احتاج إِلَيْهِمْ، وقتی که به اونا محتاج شد، ازشون سؤال پرسید، ادخلو فی باب زلالتهم، دشمنان اهل سنت، این بنده خدا که رفته کاسه گدای علمی دراز کرده، اونا هم از این فرصت استفاده میکنن، ادخلو فی باب زلالتهم، این جهل او رو یک پل ارتباطی قرار میدن و او رو به واسطه همین جهل چیکار میکنن؟ میبرنش توی گمراهی خودشون، از هدایت درشون میارن، میبرن توی باب زلالت. فی باب زلالتهم، حالا شاید فی باب زلالتهم منظور تو همین مسئله‌ای که این بنده خدا جهل داره میبرنش تو باب زلالت، یا نه این یواش یواش مقدمه می شود، آرام 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 او رو از مذهب تشیع خارج می کنن و در مذهب خودشون باطل خودشون وارد می کنن. فَإِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِمْ اَدْخَلُوهُ فِي بَابِ زَلَالَتِهِمْ، او رو وارد باب زلالت می کنن. البته معمولا شارحین در اینجا کلمه زلالتهم یا احتاج الیهم رو زدن به اهل سنت، ولی ما دلیل نداریم که این ضمیرها رو به اهل سنت برگردونیم. حتی مسیحیا، یهودیا، ارمنیا، زرتشتیا، نمیدونم فرق و مذاهب باطل، همینه دیگه. میبینیم جوان شیعه چون لم یستغنه به فقهه، از نظر دینی خودش رو به جایگاه مناسب نرسونده، پس فرد سر بلند میکنه میگه من زردشتی شدم، اون یکی میگه من مسیحی شدم، اون یکی میگه من مثلا فلان دین و مذهب رو رفتم، اون یکی میگه من رفتم تو فلان فرقه فلان. حالا این فرقه ها ممکنه از فرقه های شیعه باشد، فرقه های باطل شیعه باشد، ممکنه فرقه های اهل سنت باشد، ممکنه از فرقه های کفار باشد، اهل کتاب باشد، غیر اهل کتاب باشد، علی کل حال وقتی که در مذهب تشیع خودش رو به کمال نرساند، به اون حد اعلا نرسون، تو یه سری از موارد دست درازی میکنه به اونا، تکدیگری میکنه، اونا هم همین رو بهانه قرار میدن، اون رو میقاپن میبرنش. امام فرمود فَإِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِمْ اَدْخَلُوهُ فی باب زلالتهم، به اونا محتاج میشه، اونا بهانه قرار میدن، او رو از مذهب شیعه درش میارن، میبرنش تو مذهب باطل خودشون، و هو لا یعلم، گمراه میشود در حالی که نمیدانند. چرا نمیدونه؟ چون از نظر علمی سطح علمیش انقدر بالا نرفته که حق را از باطل تشخیص بده. حالا که نمیتونه تشخیص بده، کلا سرش رفته ولی که نمیفهمه. این است که قرآن میفهمه چی؟ و یحسبون انهم یحسنون صنعا. نمیدونه داره باطل میره ها، نمیدونه واقعا هم، ولی خب باطل رفته، فکر میکنه راه حق رو پیدا کرده. این از روایت ششم. روایت هفتم، علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله عن آبائی قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا خیر فی العیش الا لرجلین. امام صادق علیه السلام از آبا گرامی خودش از پیغمبر اکرم نقل می فرمان که پیغمبر اکرم فرمود لا خیر فی العیش، در زندگی خیری نیست مگر برای دو گروه. امام می فرماد لا خیر فی العیش، عیش هم می تواند عیش مادی باشد، هم می تواند عیش معنوی باشد. همینطور که قرآن کریم میفرماد معیشتن زنکا، این معیشتن زنکا که به معنای زندگی مادی که نیست، به معنای زندگی معنویشه، روحی، معنوی، فکری، اعتقادی. اینا لا خیر فی العیش، در عیش و زندگی دنیوی و معنوی و اخروی، عیش به معنای مطلقش، خیری نیست مگر برای دو گروه الا لرجلین. رجلین در اینجا منظور دو تا مرد نیست، یعنی برای دو گروه. دو گروه هم که در زندگی خودشون خیر میبینن، یک عالم مطاع، عالمی که دیگران از او اطاعت کنند، او مستمع واع، وعی، واع اسم فاعل وعی هستش، وعی به معنای حفظ و فهمه، حفظ و فهمه که هر دوتا معنا توش خابیده. وعی یعنی هم هم حفظ دارد و هم فهم دارد. امام می فرماد او مستمع واع، مستمعی که هم حفظ کند و هم خدمت شما عرض کنم که فهم داشته باشه. دو تا نکته رو در اینجا من تذکر بدم خدمت عزیزان. نکته اول، امام می فرماد عالم مطاع، یعنی عالمی که اطاعت بشود. خب حالا اگر آمدیم و یک عالمی رو داشتیم، هرچی به مردم تذکر داد مردم گوش نکردن، مردم از او اطاعت نکردن، آیا او یعنی در دنیا و آخرت زندگی مادی و معنویش شر دیده، خیر ندیده؟ چرا امام می‌فرماد عالم مطاع؟ اینجا که امام می‌فرماد عالم مطاع، چون در بعضی از موارد خود عالم مقصر نیست، فاعلیت فاعل هست، قابلیت قابل نیست. فاعل که عالم باشد هرچی تذکر میده دیگران گوش نمیدن. حضرت نوح چندین سال تبلیغ کرد، کسی گوش نکرد. انبیای گذشته چندین سال تبلیغ کردن، کسی گوش نکرد. اینجا مقصر انبیا نیستن، مقصر علما نیستن، پس ما نمیتونیم بگیم اینا خیر نمیبینن. پس چرا امام میفرماد عالم مطاع؟ ظاهرا منظور امام اینه که عالمی که شرایط اطاعت را دارد. عالم مطاع یعنی عالمی که قابلیت اطاعت شدن رو داره. حالا دیگران ازش اطاعت نمی کنن، دیگه اون تقصیر اون عالم نیست. عالم مطاع یعنی عالمی که شرایط اطاعت شدن رو در خودش بالقوه مثلا عالمی که شرایط اطاعت رو در خودش ایجاد کرده، یعنی قوه اطاعت شدن رو داره، حالا دیگران از او اطاعت میکنن یا نمیکنن اون یکی حرف دیگریست. او مستمع واع، امام نمیفرماد مستمع حافظ، حافظ اعم از فهم است و غیر فهم، ولی امام میفرماد مستمع واع. مستمع یعنی شنونده ای که اگه عالم نیستی بشنو، اگه عالمی که خب عالمی، اگه عالم نیستی بشنو، از علما درس بگیر، کسب علم کن، ولی که مستمع این حافظ نیست، مستمع این واع. یعنی مستمع این واع یعنی چی؟ یعنی هم حفظ میکند و هم تدبر و تفهم و دقت و عمیق شدن و مسائل از این قبیل هم در کار هست. خب این از ترجمه تحت اللفظی توضیحاتی برای روایت. و اما یک نکته جانبی هم اینجا بگیم. امام میفرماد لا خیر فی العیش الا لرجل عالم مطاع و مستمع واع. امام در اینجا این دو صفت رو در واقع برای دو نفر آورده. البته مشکلی هم ندارد که دوتاش در یک نفر جمع بشود. من جهتن، از یک جهت انسان عالم مطاع باشد و از یک جهت مستمع واع باشد. چطوری؟ نسبت به زیر دست خودش عالم مطاع باشد، نسبت به ما فوق خودش مستمع واع باشد. یعنی براتون اینجوری توضیح بدم، بگم مثلا اگر ما علم رو 100 تا پله بهش بدیم، اون فردی که در پله 50 هست نسبت به افرادی که در پله 40 هستن در رتبه پایین تر از خودش هستن، خب این می شود عالم مطاع، چون که او در رتبه 50 هست، دیگران در رتبه 40، خب باید از او اطاعت کنیم، ولی خودش هم در رتبه 50، پس نسبت به ما فوق خودش می شود عالم مطاع، مستمع واع. لا خیر فی الدنیا الا لرجلین، دو تا انسان مستقل هم میتونیم فرض نکنیم، بگیم آقا لرجلین یعنی من از انسانی که دو جنبه دارد، یک انسانی است که دو تا جنبه دارد و خدمت شما عرض کنم از یک جنبه عالم مطاع است نسبت به زیر دست خودش، از یک جهت مستمع واع است نسبت به ما فوق خودش، اشکالی هم ندارد. این هم از روایت هفتم. روایت هشتم، علی ابن ابراهیم از پدرشون ان ابن ابی عمیر و محمد ابن یحیی، پدر علی ابن ابراهیم قمی، هم از ابن ابی عمیر نقل می‌فرماد و هم از محمد ابن یحیی نقل می‌فرماد، از احمد ابن محمد ان ابن ابی عمیر ان سیف ابن عمیره ان ابی حمزه ان ابی جعفر علیه السلام، روایت از امام باقر علیه السلام هستش. امام می فرماد عالمون ینتفع بعلمه افضل من 70,000 عابد. امام می فرماد انسان عالمی که عالمون، یعنی یک عالم، عالمون ینتفع به علمه، یک انسان عالمی که از علم او بهره برداری شود، بالاتر است از 70,000 عابد. یک عالمی که از علم او منفعت برده شود، از 70,000 عابد بالاتره. متاسفانه و هزار متاسفانه خیلی وقتا این روایت نقل می شود در حالی که یا روایت رو تقطیع میکنن یا در ترجمه روایت رو تقطیع میکنن یا در مفهومگیری دارن تطبیق روایت رو تقطیع میکنن. امام نمیفرماد عالم فضیلتش بر عابد 70,000 برابره، میفرماد عالمان ینتفع به علمه، عالمی که از علم او نفع برده شود، او از 70,000 عابد بالاتر است. و الا اگر یک نفر صرفا علم دارد و از علم او بهره‌ای برده نمی شود، او دیگه از 70,000 عابد بالاتر نیست. حالا چجوری است که از علم یک عالم بهره برداری نمی شود؟ بعضی وقتا اصلا علم او قابلیت بهره برداری ندارد، یعنی در واقع اسم علم روشه. در واقع چیه؟ همون روایتی است که قبلا خوندیم که اومدن پیغمبر اکرم وارد مسجد شد، گفتن این، دیدن یک حلقه ای جمع شدند و اینا، پیغمبر اکرم فرمود این چیه؟ گفتن که این انصاب عرب بلد است و اینا، پیغمبر اکرم فرمود این علم نیست، این فضله. فکر میکنه علمه، علمی که بهره برداری نمیشود، هیچ کجا استفاده نمیشه، اون که علم نیست، اون که به درد نمیخوره. شما قبل از این که علمی رو بیاموزی، ببین اول فایده دارد من این رو بیاموزم؟ به درد کجا میخوره این رو من آموزش ببینم؟ عالمان ینتفع به علمه، اینی که از بعضی از علوم، بعضی از علما بگم عالمها بهره برداری نمیشود، یا علم او علمی است که قابلیت بهره برداری و استفاده رو نداره، و یا آنکه علم او قابلیت بهره برداری دارد اما علم خودش رو در معرض مردم قرار نمیده که از او استفاده کنن، علم خودش رو بروز نمیده که بهره برداری بکنن، بر همین علم اون بهره برداری نمیشود. این فرد امام بی خود قید نزده، اگه میخواست امام میفرمود عالمان افضل من سبعین الف عابد، نمیفرماد، میفرماد عالمان ینتفع به علمه. این قید ینتفع به علمه، این خدمت شما عرض کنم در مفهوم روایت مدخلیت دارد، در حالی که خیلی وقتا میبینیم میگن چی؟ میگن عالم 70,000 برابر عابد ارزش دارد. نه، این ترجمه غلطه، یا در روایت تقدیم میکنن یا تو ترجمه این مفهوم رو میارن، و یا وقت میخوان تطبیق بدن و مفهوم گیری کنن این مفهوم از بین میرود، کسی دیگه به این دقت نظری ندارن. امام میفرماد عالمان ینتفع به علمه افضل من 70,000 عابد، از 70,000 عابد بالاتره. خب پیغمبر اکرم، بنن عزیزان بهار جلد 83 صفحه 18 رو نگاه کنن، پیغمبر اکرم بعد از هر نمازشون این دعا رو میخوندن، میفرمودن اللهم انی اعوذک بک من علم لا ینفع، خدای من به تو پناه میبرم. خیلی عجیبه ها، از علمی که منفعت ندارد پناه میبرم به تو. معلوم میشه این علمی که نفع نداشته باشد، حالا یا علم من جوری است که ثمر ندارد، علم بی ثمری است، یا اینکه علم من با ثمره ولی من خودم به ثمر نمیشونم، مثمر ثمرش نمیکنم، به دیگران انتقال نمیدم. پیغمبر اکرم میفرماد چی؟ اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. چرا؟ چراشو در فقره بعدی توضیح میدم. بله، حالا اینجا توضیح بدم، من دیگه اونجا توضیح نمیدم. چرا؟ به خاطر اینکه اون عالمی که علم دارد اگر علمش رو بروز نمیدهد، اگه علمش اصلا به درد نمیخوره که عمرتو تلف کردی، عمرتو تلف کردی، اگر به درد میخورد و به مردم تحویل نمیدی، تبلیغ نمیکنی، نشر نمیدی، زکاتشو نمیپردازی، این وزر و بال توست. باید چیکار کنی؟ باید نشرش بدی، به دیگران برسونی. نمیکنی این کار را. بله، پیغمبر اکرم فرمود اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع و قلب لا یخشع و نفس لا تشبع و دعاء لا یسمع. اللهم، دوباره پیغمبر اکرم اون سه تا فقره بعدی شو دیگه فرمود، قلبی که خشوع ندارد، نفسی که سیر نمیشود، دعایی که شنیده نمیشود. این چهار تا، یکی علمی که نفع ندارد، قلبی که خشوع ندارد، نفسی که سیراتی ندارد، دعایی که شنیده نمی شود. بعد پیغمبر اکرم فرمود اللهم انی اعوذ بک من هؤلاء. پناه بردن برای چیه؟ برای اینکه من یه دشمنی دارم، یک کسی دارم من حمله. آقا این علمی که لا ینفع، او وزر و وبال توست. اگر نفع ندارد چرا خوندیش؟ اگر نفع دارد چرا به دیگران تبلیغش نمی کنی؟ به دیگران انتقالش نمیدی؟ به دیگران نمی رسونیش؟ نکته مهمی است در این روایت. و اما روایت بعدی، ساعت چند الان؟ خب روایت بعدی رو شاید یه 3-4 دقیقه بگذره باب رو تمام کنیم. من یکم تونتون صحبت کردم که باب رو تمام کنم. حسین ابن محمد عن احمد ابن اسحاق عن سعدان ابن مسلم عن معاویه ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه الصلاه و السلام. معاویه ابن عمار میگه به امام صادق علیه الصلاه و السلام عرض کردم. روایت قشنگه، زیباست، به دل میشینه روایت. دقت کنین روایت رو. معاویه ابن عمار عرض کرد به امام صادق علیه الصلاه و السلام، آقا رجل راویتون لحدیثکم. کلمه راویه تایی که آخرش چسبیده، این راویه تای تأنیث نیست و الا با رجل جور در نمیاد. رجل راویست نه راویه. این تا تای تأکیده، تای مبالغه هستش، یعنی برای مبالغه. تأکید اشتباه گفتم، برای مبالغه. تای آخرش برای مبالغه هستش، یعنی رجلی که خیلی روایت میکنه حدیث شما را، احادیث شما را خیلی روایت کارش شده. این علدمان در نقل روایت میکنه. راویتون لحدیثکم، احادیث شما رو داره نقل میکنه و انتقال میده. همین فقط نقل میکنه؟ نه، این واقعا وظیفه ما رو میرسونه ها. داره توضیح میده وظیفه ما در قبال روایات چیه. راویتون لحدیثکم یبس و ذالک فی الناس. یبوسو از ریشه بثثه میاد، به معنای نشر دادن، انتشار دادن. یبوسو ذالک فی الناس، این احادیث شما رو در ما بین مردم نشر میدهد. کلمه ناس در اینجا ظاهرا منظور شیعیان نیستند. ناس در اینجا منظور کیه؟ ناس در اینجا منظور، خدمت شما عرض کنم، اهل سنت هستن. به چه قرینه ای؟ به قرینه بعدش که کلمه شیعتکم داره، شیعتکم داره. پس اینجا کلمه ناس اهل سنت یا مستضعفین، اونجا فقره بعدی شیعتکم رو بیان میکنه. رجل راویت لحدیثکم یبس ذلک فی الناس، این روایات شما رو در ما بین مردم نشر میده، در ما بین اهل سنت نشر میده، تبلیغ میکنه. و یشدده فی قلوبهم، این روایات را در قلوب مردم و مستضعفین یا اهل سنت داره چیکار میکنه؟ این رو یشدده فی قلوبهم، در قلوب اهل سنت تشدید میکنه، محکم میکنه، مستحکم میکنه و قلوب شیعتکم، هم در قلوب آنها و هم در قلوب شیعیان شما این رو داره محکم و مستحکم قرارش میده. این از یک جهت. پس یه نفر رو داریم که او راوی حدیث شماست، زیاد روایت میکنه، انتشار حدیث میدهد، برای اهل سنت و مستضعفین بیان میکند، برای شیعیان بیان میکند، اون رو در قلوبشون محکم و مستحکم قرار میده. در طرف مقابل ولعل عابدا من شیعتکم لیست له هذه الروایه، در طرف مقابل یه شیعه ای هم هست که اون شیعه عابده ولی چنین روایت و نقل روایت و نشر روایتی ندارد، فقط عبادت می کند. ایهما افضل، آقا کدوم یکی از اینا بالاترن؟ اون عالمی که نشر معارف میده بالاتره یا اون عابدی که داره عبادت خدا میکند؟ البته عابد در این روایت و در روایت بالا منظور عابدیست که عالم، عابدیست که عالم نیست، و الا اگر عابدی باشد که عالم باشد که خب عالمه دیگه. اینجا منظور یه نفری است که عالم نیست ولی عبادت خدا زیاد دارد، عبادت خدا میکنه. آقا ما دو نفر داریم، یک نفر رو داریم عالمه، نقل روایت زیاد میکنه، نشر میده، به اهل سنت تبلیغ میکنه، به شیعیان تبلیغ میکنه، در قلوب شیعیان محکم و مستحکمش میکنه، با بیانهای مختلف میگه تو دلشون جا بگیره، نشر پیدا بکنه، تو دلشون جا پیدا بکنه. یه نفرم داریم که او عابد است، عالم نیست، این کارهایی که او انجام میده او دیگه انجام نمیده، او فقط نمازشو میخونه و روزشو میگیره و ذکر و ورد و دعای خودشو داره. کدوم بالاترن؟ امام علیه السلام، این امام میتونست بگه ذاک العالم افضل، کاری هم نداشت، امام میتونست بگه ذاک العالم افضل من الف عابد، ولی امام میفرماد، ببینید امام داره این جملات رو دوباره تکرار میکنه، زیبایی کلام امام ببینید، معلومه امام از این عبارت یا لذت داره میبره یا میخواد تأکید. چرا داری تکرار میکنی؟ آقا جون بگو ذاک العالم تموم کنش کن بره دیگه. نه، تکرار میکنه امام. امام فرمود، قال یعنی امام، الراویت لحدیثنا یشد بهی قلوب شیعتنا افضل من الف عابد. اون کسی که اکثار در روایت داره، زیاد روایت نقل میکنه و این روایات ما رو در قلوب شیعیان محکم و مستحکم میکنه و تشدیدش میده، او از هزار عابد بالاتره. این روایت هم فضیلت عالم رو میرسونه و هم وظیفه ما در قبال روایات رو برای ما میرسونه. وقت ما دیر، من یه نکته اینجا تذکر بدم. در روایت قبلی 70,000 عابد فرمود، در اینجا میفرماد 1,000 عابد. چرا این تفاوت اعداد هستش؟ دو تا توجیه رو این میتونیم بگذاریم. بالاخره یا 70,000 عابده یا 1,000 عابده دیگه، یک کدومشه؟ کدومشه؟ دو تا توجیه. توجیه اول اینه که هم اون 70,000 عابد و هم این 1,000 عابد دوتاش از باب خدمت شما عرض کنم عدد تکثیر باشه، یعنی خیلی. خود 70,000 و 1,000 موضوعیتی نداشته باشد. خب اگه این توجیه ما پذیرفتیم، پس فرقی بین 70,000 و 1,000 نیست، دوتاش یدل علی تکثیر، فرقی نمیکنه. توجیه دوم اینه که بگیم بستگی به اون عالم دارد. عالم در چه درجه ایست، علم او در چه درجه ایست و تبلیغ او در چه درجه ایست. عالمان ینتفع به علمه، هم در عالم بودنش در چه درجه ایست و هم در ینتفع به علمه در چه درجه ایست. در اینجا میفرماد آل رجلون راویتون لحدیثکم یبست و ذالک فی الناس، بستگی داره که او از نظر علمی خودش در چه جایگاهی است، یبست و ذالک فی الناس در چه درجه ایست. مثلا اون روایت هایی که در برای مثلا 1,000 اون روایتی که میفرماد 1,000 عابد و اینا برای کسانی است که علمشون پایین تره یا تبلیغشون پایین تره یا جفتش پایین تره، اونی که میفرماد 70,000 علمش بالاتر تبلیغش بالاتر، اون دیگه درجات علم و درجات تبلیغ و مسائلی از این قبیل، والله العالم بالخفیات، که خود خداوند متعال میداند. خب روایت نهم هم الحمدلله تمام شد، باب دوم از کتاب فضل علم رو به اتمام رسوندیم، باب سوم باب اصناف ناس